ایران زمین. رادیو تهران به احترام شما تمام قد می ایستد.
به نام یزدان هستی بخش، از سلسله برنامه های تمام قد از شبکه رادیویی تهران، امشب در خدمت آقای دکتر هرمز شمس، جراح چشم پزشک ایرانی هستیم. آقای دکتر شمس متولد 11 خرداد 1317 هستند در خیابان حافظ تهران. آقای دکتر شمس، به برنامه تمام قد خیلی خوش اومدید. از اینکه ما میزبان شما هستیم افتخار میکنیم.
خیلی متشکرم و منم افتخار میکنم اینجا باشم. البته لازم نبود فوراً سن منو بگین آبرمون ببرین آقای رادیو.
نه، این دیگه روال برنامه است.
میدونم، شوخی میکنم.
آقای دکتر شمس، طبق روال همیشگی برنامه تمام قد، بخش ابتدایی گفتگوی ما اختصاص داره به معرفی میهمان برنامه از زبان خودشون و بیوگرافی که داشتن. من از جنابعالی خواهش میکنم که از دوران تحصیلتون و اینکه در چه خانواده‌ای متولد شدید، پدر بزرگوارتون پروفسور شمس به هر حال پدر چشم پزشکی نوین ایران بودن و در این فضا شما تربیت پیدا کردید، برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
من در صورت در تهران به دنیا آمدم در سال 1317 در یک خانواده خیلی دانشمندی به تولد شدم که هم پدرم چشم پزشک بودن، هم برادراشون اکثرشون پزشک بودن و پدرشون همچنین چشم پزشک بود و پدر بزرگشون شاعر بود، شمس شعرا بود. به مثل در یک خانواده تربیت شده و تحصیل کرده که اکثرشون خارج تحصیل کرده بودن و آمده بودن ایران، در چنین خانواده‌ای متولد شدم و طبیعتاً از هر نظر که نگاه کنیم بالاخره من باید بالاخره می‌رفتم دنبال علم، دنبال دانش و به خصوص دنبال چشم پزشکی، چون اکثر خانواده من هم چشم پزشک بودن. در هر صورت
آقای دکتر، دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه شما کجا بود در تهران؟
من در تهران در فیروزکوهی بودم که مدرسه خیلی خوبی بود در تهران که اکثر افراد بچه استادا و اینا همه میرفتن فیروزکوهی. اون موقع یه مدرسه خیلی خوب مرتبی بودش. بعد دبیرستان هدف رفتم که از اونجا من رفتم دیگه امریکا که برای ادامه تحصیلاتم در امریکا.
آی دکتر، خانواده برای شما تصمیم گرفتن که تشریف برید امریکا، یا در واقع خودتون علاقمند بودید که ادامه تحصیلات دانشگاهی رو در آمریکا بگذرونید؟
ببینید، در هر صورت من خواهرام همه در اروپا تحصیل کردن، خب در سوئیس و فرانسه تحصیل کردن، اما تصمیم نهایی رو من دقیقا یادم نیست کی تصمیم گرفته که من برم امریکا. احتمالا خودم تمایل داشتم که برم امریکا، فکر میکنم به این مناسبت.
بعد چی شد که آقای دکتر از امریکا به فرانسه رفتید؟
برای من تحصیلات اولیه رو رفتم امریکا و خیلی دوران خوب زندگی من بودش، خب که میکروبیولوژی خوندیم و پاتولوژی خوندم و تمام این سر رو خوندم و دوران خیلی بهترین دوران زندگی من در واقع بود با دوستا و رفقا و همه.
یعنی شما دوره پزشکی عمومی رو در امریکا شروع کردم؟
بعد دوره پزشکی عمومی رو در امریکا. بعد ما یه رفیق بودیم که تصمیم میگرفتیم بعد این ور اونور میرفتیم. من تصمیم گرفتم که ادامهشو بدم بر فرانسه و در فرانسه ادامه بدم و به این مناسبت رفتم فرانسه و در اونجا ادامه دادم تحصیلات پزشکی من.
طبیعتا شما خارج. در دورانی که در ایران تشریف داشتید و فکر میکنم در دوره دبیرستان و حالا فضای خانواده، زبان فرانسه رو اینجا یاد گرفتید؟
زبان فرانسه و انگلیسی رو بلد بودیم در اصل. بله.
و بعد در دانشگاه، چه دانشگاهی در فرانسه درس خوندید؟
من در فرانسه دانشگاه پاریس بودم دیگه. اون موقع پاریس بود، دانشگاه مجزا نشده بود، دانشگاه پزشکی هنوز. وقتی من رفتم اونجا دانشگاه پاریس بود و من دانشگاه پاریس بودم.
دوره فوق تخصص و تخصصتون در جامعه
همه رو در پاریس من گذاروندم، در بیمارستان کنزون پاریس و بعدا در دانشگاه پاریس بودم. که
از اون دوران برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که چطور گذشت؟
ببینید دوران من بالاخره آدم خیلی خوششانسی بودم، از همه نظر، از نظر پدر مادر، از نظر امکانات تحصیل، همه چی دوران خیلی خوبی بوده. در هر مملکتی دوران دیگه‌ای بوده در هر صد برای من. دوران امریکا می دونید دانشجویی، دوران دانشجویی برای یه جوان خیلی خیلی خوبه، خیلی لذت بخشه، برای اینکه توی کمپس بودیم، همه با هم بودیم، میگفتیم، میخندیم، هر کار میکنیم با هم در گروهی بودش و اونجا خیلی خیلی جو خیلی خوب، بخصوص در استانی که من بودم تو طبیعت بودیم و خیلی قشنگ بود. اما خب فرانسه بالاخره، پاریس بالاخره شهر بزرگه، فرق میکنه. اونجا دیگه یه شهرنشین هستین، یه شهر بزرگه، دوست و رفقاتون فرق میکنه، طرز معاشرتتون فرق میکنه. دیگه دو کمپس که دیگه نبودیم، دیگه آپارتمان داشتیم و زندگی میکردیم، کار میکردیم، درس میخوندیم، این شکلی بودش.
بعد چه سالی شما برگشتید ایران؟
من فکر میکنم از 1354-5 بودش که من برگشتم ایران.
یعنی قبل از انقلاب؟
قبل از انقلاب بود. بعد
یعنی شما در واقع فوق تخصص جراحی چشم پزشکیتون رو هم گرفتید و برگشتید
در پاریس.
در پاریس. بعد علاقه شخصی خودتون بود برگردید به ایران؟
من علاقه شخصی بود که برگردم در هر صورت به یه مملکت که من احتیاج داره. خب چون بالاخره اروپا و امریکا کلی پزشک هستش، کلی دانشمند هستش و من علاقه من بودم که برم یه جا کمک کنم در هر صورت، و کجا بهتر از مملکت خود آدم، و به خصوص که پدر من بالاخره اون موقع فعال بودن، اون موقع رئیس بیمارستان فارابی بودن و خود چون بابش که یه دفعه بازنشسته شدن دوباره اومدن رو کار، چون واسه استاد ممتاز بودن دوباره شروع کرده بودن به کار و خیلی با علاقه و عشق داشتن دوباره تجهیز میکردن بیمارستان ها، دوباره افراد رو دعوت میکردن اینا، من هم طبیعتا وظیفه خودم میدونستم که برگردم و بهشون کمک کنم، چون من کلن فکر میکنم پسر خیلی خوبی بودم برای پدر مادرم، کلن خودم فکر میکنم، چون واقعا هر کار خواستن با اونا همکاری کردن.
بعد از اینکه تشریف آوردید ایران، طبابت رو شروع کردید یا تدریس رو؟
دانشگاه رفتم دیگه، من رفتم دانشگاه تهران، استخدام شدم دانشگاه تهران که تدریس میکردم دیگه، تو دانشگاه کار میکردیم و تو بیمارستان فارابی کار میکردیم و تدریس میکردیم به دانشجوها و رزیدنت ها و غیره.
تا چه سالی های دکتر تدریس میکردی؟
من تا سال بازنشستگیم، هنوزم من هستم، هنوزم شریعتی میرم، من فارابی میرم، در صورت ده سال پیش من فکر کنم 10-12 سال پیش من بازنشسته شدم، اما بالاخره هنوز ادامه میدم به کارم، به فعالیتم، به همه کار ادامه میدم.
یعنی آی دکتر الان شما تربیت پزشک رزیدنت یا فلوشیف رو هم هنوز دارید؟
خب بالاخره ما وقتی کار میکنیم با رزیدنت ها هستش، با پزشکا هستش، با همه کادر پزشکی هستش که با هم دیگه هستیم کار میکنیم، بالاخره اونم یه نوع تربیت، کلاس به خصوص من ندارم که بدم، کلاس بدم دیگه، اما در هر صورت با هم دیگه هستیم، با هم دیگه تبادل نظر میکنیم، اینم باز بالاخره کلاسه.
آی دکتر، ما خیلی از پروفسور محمد قلی شمس شنیدیم، شما از زبان شما میخواییم برای شنوندگان عزیز
ببینید از زبان من بخواییم بشنوید. خیلی خیلی خوب سوالی کردیم، برای که من پدرم رو خیلی خیلی بهش اهمیت میدم، خیلی خیلی احترام براش قائل بودم، همیشه فردی بودش که بسیار عالم بود، مدیر خیلی خوبی بود، بسیار عشق داشت به مملکتش، در صورتی که ایشون استاد دانشگاه بودن در پاریس، خب و ول کردن اومدن در ایران و دیدن که اوضاع ایران انقدر وخیمه، اوضاع پزشکی و بهداشت و همه اینجا، گفتن من میمونم در ایران، میمونم و سعی میکنم این کار رو انجام بدم و پیشرفت کنه، در صورتی خیلی خوب میتونستن در پاریس سلطنت کنن و کار کنن و هیچ وقت به ایران برنگردن. مدیر خیلی خوبی بودن، خیلی آدم متفکر خوبی بودن و خیلی همراه بودن، خیلی مردمی بودن، خیلی بالاخره بیمارستان فارابی رو ایشون به زور ایشون در زمانی که هم زمان با دانشگاه دانشگاه تهران بیام مثلا فارابی افتتاح شد. خب با اصرار ایشون بود، برای که ایشون شرایطی که کرده بودن که در ایران بمونن این شرایط بود که دانشگاه درست بشه، بیمارستان فارابی درست بشه، چشم پزشکی پیش رفت کنه. و در اون زمان ما دانشگاه به خصوص هیچ جای ایران نداشتیم و از اون موقع شروع کردیم دانشگاه رو درست کردن. شیراز، اصفهان، تبریز، اینا همه بخشای چشم پزشکی هیچ کدوم نداشتن، همه اینا رو تربیت میکردن تو بیمارستان فارابی. وقتی به رتبه های بالا میرسیدن، استادیار میشدن، دانشیار میشدن، وقت اینا میرفتن یه دوره کوتاه خارج رو بر میگشتن به استانهای خودشون که بخش چشم پزشکی رو شروع کنن. تمام اینا زیر نظر ایشون انجام شده و من فکر میکنم به اندازه کافی قدر ایشون رو نمیدونیم ما. البته من میدونم ها، توی مملکت به اندازه کافی ندونستن و من سعی میکنم که این درست بشه. در اصل
قطعا همینطوره. ما حالا من فکر میکنم شاید از زبان شما بیان شده که ایشون در کنکوری در فرانسه، فکر میکنم برای کنکور
استادی
تمام،
سه نفر
پذیرفته شدن.
یکیشون اون ژاپنی بوده،
یکی فرانسوی بوده و یکی هم آقای
بود
شمس بودن که در واقع
به عنوان استاد
استاده. بله، که به هر حال این از مفاخر و افتخارات ایران هست. بله،
و در ضمن بالاخره فرانسه خیلی قدردانی میکردن ایشون، لژیون دونور داشتن دیگه، جایزه بهداشت فرانسه را داشت، اینا جایزه خیلی بالاست. ایشون آدم خیلی فداکاری بودن. مثلا دوران دانشجویشون یه بابا آمد توی شهر لیون، چون در لیون تحصیل کردن، چون اون موقع لیون یه دانشگاه خیلی خیلی مشهور و خوبی بودش، هنوز هم هست البته. اونجا وبا آمد و جز ایشون و چند تا دوستاشون داوطلب شدن برن اونجا قرنطینه بشن و درمان بیمارا، و خیلی از دوستاشون فوت کردن اونجا، خیلی از بیمارا فوت کردن. ایشون خوشبختانه زنده موندن و آمدن بیرون و جایزه اپیدمی فرانسه رو اونجا گرفتن.
آی دکتر شمس، شما خاطرات قطعا بسیار خوبی با پروفسور شمس دارید، فکر میکنم به خصوص بعد از اینکه شما فارغ التحصیل شدید و به ایران برگشتید، فکر میکنم خاطرات بسیار نابی دارید. از اون خاطرات اگر در ذهن شما هست برای شنوندگان بفرمایید.
ببینید، خاطرات بعد از دیگه من اولا خاطرات بچگی مامای چا پدرمون رو نمیدیم، چون ما بچه بودیم از خواب پا میشیم، پدرم سر کار بود، با شب که برمیگشت ما همه خواب بودیم، درسته ما همیشه دنبال کارش بود، داده شبا داده صبح هم بعضی وقتها پیوند قرنیه میکردن تو بیمارستان فارابی. درسته خیلی رابطه کم داشتیم اون واقع، جز تعطیلاتی که با هم میرفتیم مثلا شمال دو هفته سه هفته در سال. اما وقتی که من برگشتم ایران، درسته رابطه من با پدرم دیگه خیلی تغییر کرده بود، یه رابطه رفاقت بود بیشتر. خب هیچ هم مثل پسر و پدر نبودیم، رفیق بودیم، با هم دیگه صحبت میکردیم، درد و دل میکردیم، سفر میکردیم. من همیشه سعی میکردم مثلا هر روز ظهرها برم بهشون سر بزنم یا ویکندا شبا برم پیششون حتما، و مسافرت هایی که در خیلی دیگه یواش یواش پیر شده بودن سعی میکردم همیشه مسافرت ها رو با ایشون برم، هر جا میخواستم برن. و ایشون هم خودش خیلی خیلی علاقمند بود سفر کنه، مردم رو ببینه، صحبت کنه، کار عجیب غریب بکنه. مثلا میرفت مثلا شمال، مثلا چابکسر که میرفتیم بچه های کوچیک مثلا فوتبال بازی میکردن، این بچه های 4-5 ساله، این هم میرفت تو تیمشون مثلا به اصلاح باشون بازی میکرد که هم خودش لذت میبردن، بچه ها لذت میبردن، منتظرش بودن که برسه که با هم بازی کنن. مرد خیلی خوش اخلاقی بود، خوش رویه بود، به خصوص در موقع تعطیلاتش، به خصوص موقع آزادیش. ولی تو مریضونه خیلی خیلی جدی بود، هم ازش میترسیدن هم ازش حساب میبردن، برای که اون زمان بالاخره لازم بوده برای پیشرفت کار.
درسته که آقای دکتر خیلی از بیمارانی که از شهرستان ها می اومدن و جا نداشتن، ایشون اینها رو بهشون جا میداده و خیلی از موارد اینها رو رایگان درمان میکرده.
رایگان درمان میکردن، خیلی جا هم بهشون میدن. اما بیشتر پدر بزرگ هم بودن که خیلی خیلی مردمی بودن، چون موقع دیگه هتل و اینسان که توی تهران نبودش که، مردم از شهرستان میومدن مثلا تا جنوب تهران، اونجا دیگه بعد یه مدتی میموندن که عمل بشن و اینا. اونا رو پدر بزرگ هم که لسان رو کم بود اسمش، جوری لسانش هم بود، اونجا جا میداد تو خونهش، عملشون میکرد، یه پولی هم تو جیبشون میذاشت که برگردن دهشون. خیلی خیلی کمک مرد، خیلی مردمی بود پدر بزرگم. پدرم دوران پدرم دیگه هتل بود، کاروانسرا بود، همه چی بودش تو ایران دیگه، تو تهران. و اما خب خیلی کمک میکردم به مریضاشون.
نقش مادر شما آقای دکتر؟
مادر من بالاخره نقش مادری داشتن دیگه، اما نقش خیلی خیلی شدیدی تو تربیت ما نداشتن. بازم با وجودی که پدرم خیلی گرفتار بودن، نقش عمده رو پدرم بازی میکردن تو زندگی ما، که همه تحصیل کنیم، همه گیر باشن که چیکار میکنیم، نقش عمده رو پدرم داشت.
شما هیچ وقت آقای دکتر به این موضوع فکر نکردید که حالا بعد از اینکه برگشته بودید ایران، مجدداً تصمیم بگیرید که برگردید فرانسه یا آمریکا، جاهایی که تحصیل کردید؟
من هیچ وقت همچین فکری نکردم، برای که بالاخره من دوست داشتم ایرانو خیلی. من حتی در دوران انقلابم بیمارستان فارایی بودیم، مجروح میابودم میرفتیم جبهه. این دوران خیلی خوبی بود برای من، برای یه آموزش خیلی خوب برای من. من ایرانو نمیشناختم، ایرانو این شکلی شناختم، برای که دوران جنگ ما فقط نمیرفتیم جبهه، و هر سال یه ماه ما رو میرفتن یه شهر دیگه. به واسه جاهای مختلف رو دیدم، دوستای جدید پیدا کردم، ترس ایرانی رو شناختم این شکلی، چون ما بالاخره توی محیط خیلی بسته بزرگ شده بودیم، توی محیط خیلی به خصوص بزرگ شده بودیم، بیرون نمیرفتیم، زیاد تماس با دیگران نداشتیم، و شناسایی من با مردم ایران خیلی برای من مهم بودش که این شکلی شناختم مردم.
آقای دکتر سال 1391 شما یه جایزه گرفتید، جایزه علامه طباطبایی.
بله، من جایزه علامه طباطبایی. بله.
اونو آقای دکتر توضیح میدید که اصلا چی شد و چه اتفاقی افتاد؟ و
ببینیم، جایزه های مختلف گرفتم. یکی جایزه دو علامه طباطبایی بودش که به کسانی که کار زیاد کردن، مقاله زیاد داشتن، اینو بررسی میشن اینا دیگه. بله. این بررسی هایی هستش که به یه عده جایزه علامه طباطبایی رو میدن که اینا امکاناتی براشون فراهم میکنن که کارهای تحقیقاتی کنن، یه بودجه بر اختیارشون میذارن کارهای تحقیقاتی کنن و پیشرفت بکنن. البته من بارها گفتم که بهتر این جایزه رو به جوان ترا بدن که آینده بیشتری داشته باشن جلوشون، اما در صورت خیلی خوشحالم که این جایزه رو به من دادن، افتخار برای من.
آقای دکتر از تألیفاتتون و مقالاتتون برای شنوندگان؟
مقالات ما خیلی زیاده، من دارم از چی بگم، از کجا شروع کنم؟
از تألیفاتی که داشتید در حوزه های تخصصی
در
دانشگاه.
در تخصص خودمون من چند کتاب یوویتیس نوشتم، که یوویتیس رشته اصلی من یوویتیس یعنی التهاب درون چشمه، که آخریش هم 2-3-4 سال پیش نوشتیم با بچه ها، با همکاری همکاران، و اینجور کارا کردم. و خیلی خیلی زیاد مقالات داریم با گروه بهجت، بیماری بهجت، که ما یه کلینیک بهجت داریم در بیمارستان شریعتی، که اونجا کارهای تحقیقاتی خیلی زیاد میکنیم، و اکثر کارهای تحقیقاتی ما مقاله میشه و تمام دنیا پخش میشه، تو مجله های مهم دنیا نوشته میشه. و بالاخره باز سای خیلی سای دیگه در دوران، بالاخره شما وقتی دانشگاهی هستین، وقتی استاد دانشگاه هستین، مجبورین که به مقاله بنویسین. و من در ضمن مسئول مجله چشم‌پزشکی ایران بودم مدت‌ها که مجله چشم‌پزشکی ایران یه مجله خیلی خوبی شده الان، مجله به نام Journal of Current Ophthalmology که تو خارج چاپ میشه مجله و از همه جا به شرکت میکنن، مقاله میفرستن و مقاله خیلی با پر اعتباری شده و داره میشه و بهتر میشه هر روز. و بالاخره من مدت‌ها رئیس انجمن چشم‌پزشکی بودم و بالاخره جوایز خیلی زیادی هم گرفتم، در مثلا جایزه میاکو، یه جایزه که بازم بین المللی که دو سال میدن برای خدماتی که در چشم پزشکی کردین.
ما یه کنگره فکر میکنم چشم پزشکی هم در کشور داریم.
ما هر سال کنگره چشم پزشکی سراسری داریم که بین المللیه که ماه آینده است. بعد هر ماه هم تقریبا ما یک شهری یک کنگره چشم پزشکی داریم که کنگره های کوچیکترن، سمینار ها هستن که دائم هم در فارابی هم در شهرستان ها اینو انجام میشه.
آقای دکتر شمس، اساتید تاثیرگذار بر روی شما کیا بودن در طول دوران تحصیل یا شاید حتی خارج از دوران؟
بالاخره تمامشون رو من تاثیر زیاد گذاشتن تو خارج.
اونایی که خیلی مؤثر بودن.
خیلی مؤثر بودن. مؤثرترینش من فکر کنم در فرانسه استاد چشم پزشکی من بودش که پروفسور او بودن که ایشون فوت کردن، خیلی زود فوت کردن، که خیلی علاقه من بودم، به من خیلی اصرار داشتن که من یاد بگیرم، خیلی تدریس میکردم، من خیلی آموزش من میدادن. و بعد بالاخره خانم گودجولی هستن که بازم فوت کردن، ایشون هم یکی از اساتید خیلی خوب من بودن در فرانسه در کنزون. اما اکثرشون استادای خوب بودن در هر رشته ای که من بودم، در هر جایی که بودم. اما کسی که خیلی من تاثیر گذاشتون هم مثل رفیق بود، هم مثل استاد بود، هم پروز او بودش که در کنسفن بودن ایشون.
خیلی از همکاران شما در همین رشته در مورد شما معتقدند که آقای دکتر شمس با وجود این که در یک خانواده بسیار سطح بالا و علمی و بنام بزرگ شدن و تربیت شدن، ولی انسان بسیار ساده و قانعی هستند و خیلی زندگی ساده‌ای دارند و به فضاهای مادی توجهی ندارن. این درسته؟
ببین درسته، اما بالاخره درسته که در سطح بالای فامیل تحصیل کرده، اما هیچ کدوم از افراد فامیل ما همه همین شکل بودن در واقع. خب هم پدر بزرگان به خصوص خیلی خیلی ساده زندگی میکردن، با وجود یکیشون دائم وزیر بود و اینا، یکیشون هم که چشم پزشک مشهور تهران بود در اصل، اما زندگی های خیلی ساده داشتن، همشون خیلی مردمی بودن، خیلی هیچ وقت سعی نمی کردن که خودشونو بالا حساب کنن. خب هم پدر مادر هم همچنین و همه خیلی ساده و مردمی بودن که با مردم تماس داشتن. مثلا یه مقدار زیادی تربیت و ژن خانوادگی در هر صورت، فقط یه چیز استثنایی نیست من فکر میکنم.
بعد شما اعضای خانوادتون مثل چهار خواهری که داریدم اونها هم چشم پزشک هستن؟
نه چشم پزشک ما خواهرام هیچ کدوم نیستن. خواهرزادم چشم پزشک هستش، در امریکاست، معصومی دکتر معصومی هست.
شما پدرتون در 92 سالگی فوت کردن.
بله بله.
مهمترین ویژگی پدر شما چی بود؟
مهمترین ویژگیش این بودش که باید همیشه موفق میشد. هیچ وقت قبول نمیکرد که در هیچ کاری ناموفق باشه. اصرار میکرد، همه کارش رو میکرد که موفق باشه در هر کاری که دست میداد، چه از طبابتش، چه در ساختن بیمارستان فارابی. با خیلیا تماس میگرفت پدرم، با خیلیا دوستی برقرار میکرد، نه برای خاطر اینکه مقام بالا بودن، برای خاطر بیمارستان فارابی، برای که کمک کنن بیمارستان فارابی همیشه تاپ بمونه، بالا بمونه. خب وسائل رو بخرن در هر دوره‌ای، در هر دورانی. و هدفش خودش نبود که مثلا وزیر بشم یا فلان کس بشم، هدف خودش چشم پزشکی بود و باید موفق میشد در مدیریتش، در پزشکیش، در چشم پزشکیش، در هر کاری که دست میبرد، همه کار هر کاری که دست میزد باید موفق شد، چه در برانداختن تراخم مثلا در ایران، به با چه سماجتی رفت خارج، سری دکتر خارجی رو آورد، خودش هی میرفت اسفول و این بر اون بر میرفت که رسیدگی کنه، با سماجت رفت و موفق شد و تقریبا از بین رفت تراخم در ایران. در هر کاری همیشه سمت بود و باید موفق میشه.
چون بخش من این سوال رو از این منظر از جناب عالی پرسیدم و سوال کردم که بخش زیادی از شنونده های این برنامه جوان ها هستن و ما میخواییم به هر حال علاوه بر آشنایی اینها با میهمانان عزیز ما، به هر حال سبک زندگی میهمانان ما رو هم باش آشنا بشن، این لایف استایلی که هست و هر حال خیلی مؤثر در روند شکلگیری زندگی افراد. وقتی بله بیوگرافی افراد رو ما اینجا بیان میکنیم، به هر حال خیلی مؤثره های دکتر.
ببینید سبک زندگی من اهمیتی اصلا به مادیات نمیدم. خب من فکر کنم آدم باید راحت زندگی کنه. در یه آپارتمان کوچیک زندگی میکنم، ماشینم ماشین قراضه مال چند سال پیشه. من اصلا اهمیت به پول نمیدم و این بازم یه تربیت خانوادگی بوده در هر صورت فکر میکنم، چون همه همیشه بودن و من فکر میکنم آدم باید خوش زندگی کنه، راضی زندگی کنه، خوشبخت باشه تو زندگی و خوشبختی آدم هم دست خودشه. در هر صورت ممکنه یه بیلیاردر باشه هی ناراحت باشه که چرا بیشتر ندارم، هی بدوه دوندگی کنه خودشو، پدر خودشو درده که مثلا بیشتر دراره. یا خیلی هستن که مثلا من خیلی از دکترهای خودمون رو میبینم مثلا 10 تا آپارتمان تو تهران دارن، میگم خب میخوای چه کنی؟ یکی که برات کافیه خب مثلا، یا مثلا شمال میخواد خونه داشته باشه، نام اونجا میخواد خارج خونه داشته باشه. به نظر من اینا تمام آزار روح انسانه. خب اینا لذت نیستش، برای اینکه شما هی درد و سر دویدن دنبال این کارهاست، نگه داشتن این چیزاست. هر چی ساده تر آدم زندگی کنه، مردمی تر زندگی کنه، من میگم حتما آدم خوشبخت تر میشه. آدم باید راضی باشه از زندگیش و پول رضایت نیستش. البته لازم میتونه یه مقداری، اما پول رضایت نیست تو زندگی.
شما شنونده برنامه تمام قد هستید از شبکه تهران. میهمان برنامه امشب ما دکتر هرمز شمس، متخصص جراحی چشم پزشکی. آقای دکتر شمس، چقدر فضای فرهنگ عمومی کشور ما در سالهای اخیر با اون دورانی که شما تحصیل کردید، تخصص گرفتید، چقدر تفاوت کرده؟
اون واقع تمام اساتید اون زمان رو نگاه کنید، دکتر غریب رو نگاه کنید، دکتر فیروز رو نگاه کنید، تمدر آذر رو نگاه، اینا هیچ کدوم دنبال پول نبودن که، اینا همیشه دنبال علم بودن، دنبال کمک به مردم بودن، دنبال همه این چیزا بودن و الان جب شده جب پول در آوردن. خب حق دارم، برای که تمام مملکت احترامی که توی مملکت هستش به پول الانه. زمانی که ما شروع کردیم خیلی قدیم، اون زمان به یه پزشک ببینید چه احترام، یه خیلی خیلی مقام بالاتر از همه بود یه پزشک. الان دیگه اون افتاده، هر کی پولدارتره، هر کی ماشینش شیک داره، هر کی آخرین سیستم فراری زیر پاشه، اون آدم حسابیه، به اون احترام میذارن. و این جامعه‌ای که مریض، من فکر میکنم این جامعه باید عوض بشه، 100% باید عوض بشه. برای اینکه هیچ انسانیتی درش نیست، هیچ پیشرفتی درش نیست، پول آدمو به جایی نمیرسونه من فکر میکنم.
چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟
ما باید از بالا شروع کنیم، افرادی که از بالا این کار نشون میدن که پول دارن و پول مهمه و اینا، اهمیت بیشتر به علم بدن، اهمیت به افرادی که